نگاهی میاندازیم به دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس. سخنان رئیس دفتر سیاسی حماس مبنی بر دریافت 70 میلیون دلار از جمهوری اسلامی برای ساخت راکت را بررسی می‌کنیم. اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را دنبال می‌کنیم که گفته است از سال آینده ارز دو نرخی نداریم. نگاهی داریم به مسئله دارو و سردرگمی واردات آن. توقف واردات واکسن کرونا به ایران را بررسی می‌کنیم. به وضعیت سلامت بکتاش آپتین نویسنده زندانی نگاهی میاندازیم و البته خبرهای ورزشی رو هم خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق، هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این در حالی است که تهدیدهای ایران و متحدانش در زمینه گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی و همچنین تحرکات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تشدید شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه برنامه‌های دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا. هواداران قاسم سلیمانی از گروه‌های تحت حمایت تهران در محل کشته شدنش در محوطه فرودگاه بین‌المللی بغداد تجمع کردند. همزمان منابع امنیتی عراقی و آمریکایی از حمله دو پهپاد انتحاری به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خبر دادند. منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این دو پهپاد مسلح را سردگون کردند، حمله‌ای که بنابراین گزارش‌ها تلفاتی نداشت. یکی از اعضای تشکیلات هشت شبیه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران:
همه مردم صدای ما رو بشنون. ما نمیخوایم آمریکا توی عراق بمونه، سفارت هم نمیخوایم، خودمون بلدیم از خودمون حمایت کنیم.
باز هم تأکید نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بر ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق و منطقه و ادامه تهدید تهران به انتقام. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدند، فبها. اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
این در حالی است که اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی پس از حمله نیروهای تحت حمایت ایران به سفارت ایالات متحده در بغداد صورت گرفت. نیروهایی که نام قاسم سلیمانی را به عنوان رهبر خود بر دیوار سفارت نوشتند. مناقشه ای که با کشته شدن یکی از پیمانکاران آمریکایی در حمله نیروهای تحت حمایت تهران به پایگاه نظامی کیوان عراق و واکنش واشنگتن به آن با بمباران یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه عراقی آغاز شد. آمریکا آن هنگام اعلام کرد که قاسم سلیمانی در حال طراحی عملیاتی برای انجام حملات علیه منافع آمریکا بود. اما اخیراً در پی مذاکرات میان بغداد و واشنگتن، پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف بین‌الملل در عراق اعلام شد. توییت قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق:
آخرین دور از مذاکرات با ائتلاف بین‌المللی را که سال گذشته آغاز کرده بودیم به پایان رساندیم. به طور رسمی پایان مأموریت رزمی نیروهای ائتلاف و خروجشان از عراق را اعلام می‌کنیم. روابط با ائتلاف بین‌المللی در زمینه آموزش، مشاوره و توانمندسازی ادامه خواهد یافت.
با این وجود برخی از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خروج نیروهای آمریکایی تشکیک می‌کنند. حسن و سالم، نماینده سابق پارلمان عراق:
اگر سیاسی کاری وجود داشته باشد و نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشوند، در مقاومت در برابر این نیروهای اشغالگر تردید نخواهیم کرد.
تشکیکی که به نظر می رسد ریشه در دیدگاه حاکمان تهران دارد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران:
از آمریکا رو ببینی، از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر و خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، هکرهایی که گفته می شود وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند، اقدام به هک کردن سایت روزنامه اسرائیلی جرزالین پست و انتشار پوستری در تهدید اسرائیل کردند. اقدامی که همزمان شده با اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه مبنی بر اقدام حزب الله لبنان در ساخت پناهگاهی در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب دمشق پایتخت برای انتقال و نگهداری تسلیحات از جمله انواع پهپادها، روی کردی که پیشتر اسرائیل درباره آن هشدار داده بود.
گزارشی بوده از ایلیا جزیری. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس میگوید جمهوری اسلامی ایران 70 میلیون دلار به این جنبش فلسطینی پول داد تا قوای بازدارندگی خود را در برابر اسرائیل بسازد و راکتایی که نیروهای حماس در باریکه غزه تولید کردند بخشی از این توان راهبردی است. او در گفتگو با شبکه عربی الجزیره اعلام کرد کمک مالی ایران به این گروه شبه نظامی به تغییر آرایش نظامی در غزه منجر شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. علی صدرزاده:
من فکر کنم از نظر زمانی بیان این مسئله خیلی خیلی مهم هست، چون هم در عراق، هم در غزه، هم در لبنان، امروز به خصوص که سالگرد قتل سلیمانی هست، همین این گروه های طرفدار ایران نسبت به اهمیت سلیمانی و اینکه سلیمانی چقدر کمک کرده به این گروه های متفاوت صحبت کردند. و صحبت های آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر حماس هم همین هست که در حقیقت با ارزش گذاری و ارزگذاری از کمک های ایران این مبلغ 70 میلیون دلار رو گفته. همینطور که میدونید در قبل آقای سنوار، یکی دیگر از اعضای دفتر سیاسی حماس، در تهران اعلام کرد که آقای قاسم سلیمانی به ما چمدان‌های پر از پول داد، 32 میلیون ما با خودمون بردیم، قرار بود بیشتر به ما بده. آقای رئیسی هم امروز در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی اعلام کرد که چگونه قاسم سلیمانی در حقیقت برای کمک به خانواده‌های فاطمیونی که در سوریه می‌جنگند از محل آستان قدس رضوی پول پرداخت کرده. فقط اینو می‌خواستم بگم که این بیان آقای حنی که در این روز به خصوص در ارتباط با سالگرد قاسم سلیمانی است که ایران سعی میکنه در به اصطلاح محور مقاومت همه جا به نقش سلیمانی در کمک به این گروه ها کمک کنه، برای این که ایران به حماس کمک میکرده، خود این مسئله چیز نوعی نیست.
اگه دقت بکنیم در دو نقطه مختلف، از جمله در عراق حمله دو پهپاد مسلح به پایگاه نیروهای ائتلاف آمریکا در فرودگاه بغداد الان خونسا شده، نیروهای آمریکایی این رو اعلام کردن، و از طرف دیگه در اسرائیل میبینیم که صحبتی هست مبنی بر این که حمله هکری شده از طرف افرادی مرتبط با ایران به وبسایت و حساب توییتری دو نشریه اسرائیلی. این همزمانیشون با مسئله سالگرد قاسم سلیمانی، به نظر شما باز هم اینها رو میتونیم در یک کاسه قرار بدیم؟
به همین دلیل هست من فکر می‌کنم به درستی میتوانیم همین کار رو بکنیم، چون به هر حال مسئله انتقام از قاتلین سلیمانی چند روز است در جریان تبلیغات رسمی و وسیعی که در ایران و کشورهای متفاوت انجام گرفته یک مسئله عمده‌ای تبدیل شد. به همین علت حمله پهپادی که شما یاد کردید و همچنین حمله به وبسایت جروزالم پست هم همین بخشی از اون برنامه کلی که ایران برای انتقام از قاتلین سلیمانی مطرح کرده است. ولی در این حال هستن نیروهایی که میگن اینها کافی نیست، بلکه بایستی که دست به برنامه‌های اساسی تری زد. امروز مسئله پرونده سلیمانی در تهران اعلام کرد که ما بایستی که دست به کار اساسی تری بزنیم. این حمله های هکری و این حمله های پهپادی هنوز آرزوهای بسیار کسانی از طرفداران سلیمانی که خواهان انتقام شدیدتری هستند برآورده نمی کنه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران میگوید از سال آینده ارز دو نرخی در بازار نخواهیم داشت و اگر بخواهیم ریارانه ای را به کالایی تخصیص دهیم به شکل ریالی خواهد بود. این اظهارات مسعود میرکاظمی به معنی حذف کامل ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالا و داروست. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام جویا شدم. احمد علوی:
ما سیگنال ها و نشانه های گوناگون، پیام های گوناگونی داریم میگیریم از مقامات حکومتی و سیاستگزاران، از مقامات مجلس یا حتی فرضاً مقامات دولتی. به نظر میاد که بین خودشون تفاهم وجود نداره و این مربوط است به این که در شرایط فعلی ایران به دلیل بحران، به دلیل اینکه دقت در اطلاعات وجود نداره یا فرضاً خود مقامات هم ابهام دارن در مورد مسائل، اساساً به نظر نمیاد که طرح برنامه رو روشنی باشه. به همین دلیل هم است که ما میبینیم که مقامات کم یا زیاد دائما حرفایی رو میزنن که با حرفای سابقشون نمیخونه و این البته در شرایط بحران قابل فهمه. چرا؟ برای اینکه ساختار روشن نیست، برای اینکه سیاستمداران تجربه و آگاهی ندارن و البته به نظر میاد که فرضاً کشمکش و تنش در میان اونها وجود داره. این که گفته میشه که یارانه به خود افراد اختصاص داده میشه، تعبیرها و تفسیرهای گوناگونی ازش میشه. یکی از این تفسیرها این است که گویا قرار است که فرضاً به اونها بسته‌های حمایتی داده بشه به ازای حذف این بنزین یارانه‌ای یا اون دلاری که 4200 تومانی است و البته ارز ترجیحی خوانده میشه. منتها اینها تفاسیری است که انجام میشه به دلایل این ابهام در بحران و اینکه مقامات اساساً تصویر روشنی از آینده ندارن و همین دلیل هم است ما پیام‌های گوناگونی می‌بینیم که با هم دیگه سازگاری نداره.
خب آخه دولت هنوز مشخص نکرده که قیمت ارز تک نرخی چه میزان خواهد بود. میدونیم در حال حاضر نرخ ارز نیمایی حدود 25 هزار تومنه، نرخ آزاد دلار بیش از 29 هزار تومنه و نرخ تسعیر ارز در بودجه هم 23 هزار تومنه که همه این ارقام در واقع خیلی اختلاف چشمگیر و خاصی نسبت به هم دارن.
بله، این تایید همون نظریه که من گفتم، به این معنا که ما پیام‌های گوناگونی می‌بینیم. به نظر میاد علارغم اینکه ادعا می‌شد که این دولت دولت یک دستیه، این دولت دولت یک دستی نیست، با مجلس هم دارای مشکلاتیه و مقامات نشانه‌های گوناگونی میدن به خاطر اینکه ابهام در شرایط بحران و در شرایط اینکه سیاست‌گذاری اساساً یک دست نیست و روشن نیست، این اتفاق‌ها می‌افتند. بعدش و این از خصوصیت دوران بحرانه و بالاخره به نظر نمیاد که حاکمیت هم راه حلی داشته باشه برای این. البته بیاد بیاریم که هنوز این بودجه تصویب نشده، به نظر میرسه که اگر به مجلس بره البته ما شاهد تنش‌ها و کشمکش‌های بسیاری خواهیم بود.
کلن فکر میکنید که وضعیت اقتصاد ایران با این مسائلی که الان داریم میبینیم، از اون طرف هم مسئله نرخ بنزین و اینکه میخوان بنزین رو به افراد تخصیص بدن، این حرکات نشون دهنده چی هست به نظر شما در اقتصاد ما؟
به نظر میاد تجربه گذشته تاریخی اقتصاد ایران و نه در کشورهای دیگه ما شبیه این قضیه رو نداریم و نشان دهنده سردرگمی و کلاف در هم پیچیده اقتصاد ایرانه که خود مقامات مقدماتش رو از گذشته ریختن و الان در چارچوب اون اسیر شدن و اساسا تصمیم گیری نمیشه در این چارچوب کرد. چیزی که خود این تضادها و تنشها بیان همین چیزه که تصمیم گیری اساسا بسیار دشواره یا اصلا نشدنی.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی. نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از سیاست‌های اتخاذ شده در مورد کاهش چشمگیر واردات داروهای تولید خارج به کشور انتقاد کرده و تاکید کرده که 90% مواد اولیه دارو از چین و هند وارد می‌شود و دارو در نهایت به اسم داروی ایرانی به فروش می‌رسد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
افزایش قیمت دارو و کمبود فزاینده و حتی نبود دارو در برهه‌های متوالی که به ایجاد یک بازار سیاه گسترده انجامیده، بیماران را در برخی موارد حتی با خطرات جانی و خانواده‌های آنها را به دنبال دارو سرگردان کرده است. حال اخباری درباره حذف تخصیص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده هم جهش بهای دارو در ایران را به دنبال داشته است. در این گیرودار مجتبی بوربور نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وزارت بهداشت به شدت انتقاد کرده و تا بدانجا پیش رفته که وضعیت واردات دارو را افتضاح خوانده و گفته جلوی واردات گرفته می شود، ارز آن را با تأخیر تخصیص می دهند و به حق انتخاب مصرف کننده هم احترام نمی گذارند. او تأکید کرده که خیلی راحت می گویند نمی خواهیم وارد کنید و پرسیده چه کسی می خواهد جلوی وزارت بهداشت بایستد. مجتبی بوربور گفته وزارت بهداشت کاملا سلیقه‌ای و یک طرفه ریشه واردات دارو را می زند. دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران.
متاسفانه چون جمهوری اسلامی منابع مالی کشور رو در موارد دور از منافع و مصالح ملی هزینه میکنه، در نتیجه برای تامین نیازهای اولیه مردم دچار تنگنا و مضیقه است. از جمله ضروری ترین نیاز جامعه یعنی دارو دچار کمبود و بحران شده. به هر حال این تنگناها در اثر سوء سیاست و سوء مدیریت برای کشور ما تحمیل میشود.
نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته است که کل چرخه دارو در استراب و نگرانی کمبود است. او از کاهش 36% واردات دارو گفته و افزوده بنابر آنچه که می‌داند سال 99 واردات دارو 1,100,000,000 دلار بوده و در سال 1400 سال جاری ادعا شده که این رقم به 700,000,000 دلار رسیده و تاکید کرده که علت آن سیاست‌های داخلی کشور بوده است. او گفته گاهی دولت تعادل را رعایت نمی‌کند و تأمین دارو به نفع مصرف کننده را فدای حمایت از تولید کننده می‌کند و حق انتخاب را از مصرف کننده می گیرد. مجتبی بوربور همچنین گفته اثر تحریم ها به آن اندازه که از آن صحبت می شود نیست و تاکید کرده که ما بیشتر خود تحریمی داریم. نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو از ورود مواد اولیه تهیه دارو از چین و هند گفته است. دکتر حسین موسویان، پزشک در ایران:
حالا گفته میشه که مقداری مواد اولیه برای ساخت دارو از چین وارد میشه که البته کیفیت پایین داره و کیفیت پایین کالاها و مواد چینی بر همه روشن هست. گفته میشه که چین کالاها و مواد تولیدی خود رو در درجات مختلف تولید میکنه، ولی خب ایران به خاطر این تنگناهای مالی از پایین‌ترین کیفیت برای ارزون‌تر بودن استفاده میکنه و چین در مقابل بردن نفت این کالاهای بنجل و درجه چندم رو به کشور ما وارد میکنه.
مجتبی بوربور به ایلنا گفته است اینکه میگویند ما در تهیه مواد اولیه خود کفا هستیم دروغ است، چون ما در واردات ماده اولیه به شدت وابسته به ارز هستیم. داروی ساخته شده تقریبا از چین وارد نمی کنیم. اگر هم این اتفاق بیفتد میگویند که ساخت داخل است. دکتر حسین موسویان:
صرف نظر از تمام این مسائل، مقامات دولت اطلاعات ناصحیح و دروغ در اختیار مردم میگذارن. مثلا در مورد این داروها ادعا میکنن که داروها تولید داخل است، در حالی که دست اندرکاران واردات دارو میگن که این مواد اولیه از چین وارد میشه و اینا تولید داخل نیست. و این اطلاعات غلط در زمینه‌های مختلف از طرف مقامات حکومت جمهوری اسلامی به مردم داده میشه، اطلاعات کذب و نادرست.
نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته است که بخشی از کمبودها ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط سازمان غذا و دارو و همچنین وزارت بهداشت است و تاکید کرده که زور می‌گویند و کسی نمی‌تواند جلوی آنها بایستد.
گزارش الهی روانشاد بود. گزارش از جهش چشمگیر موارد ابتلا به کرونا و افزایش موارد اومیکرون در عرصه بین المللی از یک سو و همزمان کاهش آمار مرگ از سوی دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در جهان حکایت دارند. در ایران با وجود گزارش‌ها از شناسایی مواردی از اومیکرون، مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا در کشور کمترین تعداد طی نزدیک به 2 سال گذشته اعلام شد. از سوی رئیس سازمان غذا و دارو در ایران گفته که دیگر واکسن از خارج وارد نمی‌شود و تولید داخلی را کافی خوانده است. بهرام دارایی روز یک شنبه واکسن سازهای داخلی را آماده ارائه ماهانه 15 میلیون دوز واکسن دانست. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو هنوز گواهی علمی بر پایه مستندات نهادهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت برای واکسن‌های داخلی تهیه نشده است، گرچه ابراز امیدواری کرده که واکسن‌های داخلی گواهی‌های بین‌المللی را دریافت کنند. بهرام دارایی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که با توجه به تولیدات داخلی دیگر نیازی به واردات واکسن وجود نخواهد داشت.
در حال حاضر ما هیچ گونه وارداتی از خارج کشور نداریم.
یعنی ممنوع شده؟
بله، در حال حاضر ما متکی هستیم به تولید داخل و تولید داخل کفاف نیازهای ما را از جمله دوز سوم را خواهد داد.
و بنابر اعلام وزارت بهداشت، پس از نزدیک به 2 سال تعداد مرگ و میر روزانه کرونا در کشور اینک به کمتر از 25 تن کاهش یافته. روز دوشنبه 22 تن اعلام شده، ضمن اینکه نزدیک به 1700 مورد ابتلای دیگر به کرونا نیز گزارش شده است. وزارت بهداشت اعلام کرده که تزریق واکسن کرونا در ایران از 120 میلیون دوز فراتر رفته است. تاکنون بیش از 52 میلیون تن، معادل 61% از جمعیت ایران، دوز دوم واکسن و بیش از 8 میلیون تن، معادل 9% جمعیت کشور، دوز سوم را دریافت کردند. بنابر آمارهای رسمی کرونا در کشور که مورد تایید منابع مستقل و برخی نهادهای داخلی نیست، طی 2 سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می‌گذرد، بنابر آمار رسمی از نزدیک به 6,200,000 مورد ابتلا در ایران، قریب به 132,000 تن جان باخته و 6 میلیون تن بهبود یافتند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران را در رتبه 11 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، اینک بیش از 24 هزار تن در کشور مبتلا به کرونا هستند که از آن میان وضعیت بیش از 2600 بیمار جدی یا بحرانی گزارش شده است. واکسن های کرونا در کشور عمدتاً از نوع سینوفارم محصول جمهوری خلق چین گزارش شدند که حداقل 70% واکسن های وارداتی را تشکیل می دهند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، وضعیت کرونا و واکسن در ایران را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
در ایران شرایط کرونا مقداری متفاوت با سایر کشورها هست، به دلیل اینکه ایران تا هفته های اخیر سهمگین ترین و طولانی ترین موج ابتلا به کرونا رو شاهد بوده و هنوز هم عواقب اون ادامه داره. به همین دلیل اون چی که الان داریم ما میبینیم شرایط متفاوتی هست و در حال حاضر هرچند مراجعات سرپایی به پزشکان در ابتلا به کرونا افزایش پیدا کرده، اما بررسی ها و تست ها به اندازه ناچیز هست که میزان شیوع واقعی اون رو در کشور نشون نمیده. و از طرفی شرایط واکسیناسیون هم از اون جایی که بیشتر با واکسن سینوفارم انجام شده و سینوفارم بین واکسن های موجود در دنیا پایین ترین شرایط رو در مقابله با کرونا داشته و به خصوص با سویه اومیکرون، به نظر میرسه اگر موج جدیدی از اومیکرون در داخل ایران راه بیفته، ما مواجه با ابتلا بسیار بالا و درصد بسیار بالایی از ابتلا خواهیم بود. هرچند به نظر میرسه که عواقب اومیکرون کمتر باشه، اما به دلیل بالا بودن تعداد مبتلایان باز هم احتمال بستری و عواقب اون مخصوصا در سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای دارند همچنان وجود داره.
همزمان گزارش ها از افزایش موارد اومیکرون و کاهش موارد مرگ و میر ناشی از کرونا حکایت دارند. با اینکه موارد نوع بس مصری اومیکرون همچنان به اصطلاح سر به فلک می کشد، اما در مقایسه موارد بستری در بیمارستان ها و مرگ همچنان بسیار پایین تر ماندند، که نشانه دیگری می تواند باشد که اومیکرون نسبت به گونه های قبلی ویروس کرونا کمتر مهلک است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. اما شیما بابایی، فعال حقوق بشر ساکن بلژیک، با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرش میگوید این احتمال قوی وجود دارد که ماموران حکومت ایران با سناریوی دروغین مرگ پدرش قصد داشتند او را به ترکیه بکشانند و بربایند. خانم بابایی در گفتگو با رادیو فردا اتفاق رخ داده را چنین شرح میدهد.
شاید خیلی بهش فشار آورد، از اون طرف هم خانواده من مدام تهدید می‌شدن. پدرم دید وضعیت اینجوری، تصمیم گرفت از ایران دوباره خارج بشه و که کمتر حداقل مثلا فشار به خانواده هم بیاد و دوباره پدرم بازداشت نکنه. ساعت 12:38 روز 30 آذر سه‌شنبه بود، با من تماس گرفت، گفتم می‌خوام احتمالاً امشب به فردا از ایران خارج میشم. تا ساعت 5:10 بعد از ظهر بعد از اون همون روز اینترنت داشت ولی پیامای ما رو جواب نمیداد. این در حالی بود که از شب قبلش مدام لحظه به لحظه به من پیام میداد، به یکی از دوستانش پیام میداد و میگفت که چه اتفاقی داره میفته، الان تو راهی، اینجا داره برف میاد، یعنی ریز جزئیات رو به ما میگفت. بعد از اون دیگه کلا اینترنتش قطع شد و از دسترس خارج شد. ما تو فردا صبح صرف کردیم، خب چه خودمون گفتیم شاید حالا نمیدونم اتفاق افتاده آنتن نداشه یا هر چی. به فردا صبح شماره یکی از قاچاقچی رو داشتیم، تماس گرفتیم و گفتیم که پدر من مسافر شما بوده، ازش خبری نداریم. خیلی با قطعیت گفتن که پدر سالمه و رسیده. تا دو روز به ما میگفتن سالمه، رسیده، وان منتظر باشی، تماس میگیرن که تحویلش بدن و پولو بگیرن. دو روز گذشت ما دیدیم هیچ خبری نشد. روز سوم یعنی روز پنجشنبه به ما گفتن که ساعت تفریح ظهر بوده، ما زنگ زدن گفتن که پدرت توی منزل قاچاقچی نزدیکی شهر وان تموم کرده و قاچاقچی جسدش رو تحویل پلیس داده. خب اون لحظه من فکرم به هیچ سمت دیگه نمیرفت و حرفشون رو باور کردم. خیلی یه شرایط یه جور شده بود که من واسه پدرم عزاداری کردم و به شدت با روانم بازی شد. از اون طرف دوستان و آشنایانم که تو وان بودن رو فرستادیم برای پیگیری کارها، پیش پلیس، سردخونه، بیمارستان. حتی قاچاقچی برگشت به ما گفتش که پدرت الان در سردخونه خارجی ها. حتی اونجا رو گشتیم، بیمارستانی که گفته بود، همه جای هر جایی که گفته بود گشتیم، به پلیس گزارش دادیم که میگن همچین اتفاقی افتاده. گفتن همچین اتفاقی نیفتاده، سردخونه گفت همچین موردی نداریم. من احساس کردم که اینا واقعا دارن با ما بازی میکنن. تصمیم گرفتم اونجا بهشون به دروغ بگم که من اومدم وان، خودم دنبال پدرم گشتم و پیداش نکردم، هیچ ردی ازش نیست. وقتی اینو گفتم دیدم تلفن رو قطع کردم، گفتم ما به شما خبر میدیم. تقریبا حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت بعدش با گوشی همون قاچاقچی یه شخص دیگه با من صحبت کرد که اولین بار بود باهاش حرف میزدم، صداشو میشنیدم. به من گفتش که پدرت در منطقه مرزی اوزال در یک روستایی که آدرس دقیقش رو هم بهم داد، اگر جسدش رو میخوای باید بیای اینجا، اینجا پدرت کشته شده و جسدش اینجا به پلیس تحویل داده شده. در ساعتی که تو چند روز گذشته حرفای دیگری میزدم و آدرسی که به ما دادن تقریبا 10 دقیقه یک روب تا مرز ایران راه بود و از اون طرف قبلش اینا به ما میگفتن پدرت تو منزل قاچاقچی که بوده 10 دقیقه تا شهر وان راهه، ولی این آدرس 2 ساعت تقریبا تا شهر وان راه بود. من با یه وکیل ترک صحبت کردم. جالب اینجا بود که اصرارم کردن همین الان پاشو بیا اینجا، ساعت 9 و نیم شب ترکیه. من گفتم باشه، تلفن قطع کردم. از طریق دوستام یا یک وکیل ترکی که میشناختیم صحبت کردم و بهش جریان رو تعریف کردم. به من گفت شما اقدامی نکن، من به عنوان یک وکیل این اختیار قانونی رو دارم و میرم اونجا تحقیق میکنم. اول رفت پلیس امنیت شهر وان، گفتن همچین موردی اصلا گزارش نشده در استان وان. بعد دوباره رفت همون روستایی که گفته بودن، از پلیس محلی پرسید، حتی تو نقطه صفر مرزی رفت تو مرزبانی، از مرزبانی پرسید، از یه جایی حالت خانه بهداشت چی میگن اونجا داره، از اونجا پرسید. پلیس آخرین حرفی که بهش زد به پلیس امنیت گفتن که همچین اتفاقی اینجا نیفتاده و هیچ ردی از مرده و زنده پدر من در این منطقه وجود نداره. شواهد میگه پلیس ترکیه همه به قطعیت میگن که پدر من تو شهر ماکوه، شهر ماکو بازداشت شده و تا پاش به خاک ترکیه نرسیده و ما به این نتیجه رسیدیم که پدرم دستگیر شده همونجا تو شهر ماکو و به شدت نگران وضعیتش هستیم، نگران این هستیم که چه بلایی ممکنه سرش بیاد. و این سناریویی که اینا راه انداختن، 12 روز تمام به دروغ به من گفتن پدرت مرده و اینجوری با من بازی کردن، آخرش از سیروسه مرزدان، همه اینا نشون میده که اینا احتمالا قصد داشتن من رو بکشونن اونجا به ایران منتقل بکنن و بعد یک سناریو برنامه که تو ذهن خودشون هست رو پیاده بکنن. تمام نگرانیم اینه که این آدم الان کجاست و در چه شرایطیه.
صدای شیما بابایی رو میشنیدید، فعال حقوق بشر. در روزهای اخیر خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به مناسبت دومین سالگرد جان باختن عزیزانشان کارزاری به نام من هم شمی روشن خواهم کرد راه اندازی کردند. این کارزار با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. عظمت اجدری که خواهرش غنیمت اجدری را در این حادثه از دست داده درباره این کارزار به رادیو فردا چنین گفت:
این فراخوان که امسال برگزار شده در ادامه فراخوان پارسال هست. پارسال هم ما این فراخوان رو داشتیم که چند روز ادامه داشت و امسال هم از 1 ژانویه شروع کردیم و تا 8 ژانویه ادامه خواهد داشت و در مقابل سالانی که قرار مراسم سالگرد برگزار بشه این فراخوان همچنان ادامه داره تا اونجا بعد از مراسم که با حضور خانواده ها و مقاماتی برگزار خواهد شد اونجا به پایان خواهد رسید. تفاوتی که امسال با پارسال داره این فراخوان اینه که تعداد بسیار زیادی از جان باختگان و قربانیان این 14 دهه جمهوری اسلامی با ما همراه شدن، اعلام همبستگی کردن. بسیاری از خانواده های کشته شدگان آبان ماه، بسیاری از خانواده های اعدام شدگان، شکنجه شدگان در کنار ما پروفایل خودشون رو عوض کردن در اعلام همراهی با این کمپین و بسیار استقبال خوبی شد با این کمپین. اینکه ما این کمپین رو راه انداختیم دلیلش این بود که خواستیم این جنایت تازه باشه و کمرنگ نشه، فراموش نشه، در افکار عمومی باقی بمونه، چرا که معتقدیم اگر جنایت فراموش بشه باز هم تکرار خواهد شد. از طرف دیگه ما خانواده های بازمانده این جنایت بی سابقه تاریخی از روز اول موضعمون رو مشخص کردیم و مشخص گفتیم که ما مشکلمون غرامت نیست، ما صحبتمون غرامت نیست، ما اولویتمون غرامت نیست، ما دنبال حقیقت هستیم که در اون شب کسایی چه اتفاقی افتاد، روزهای قبلش چه تصمیماتی گرفته شد، چه کسانی پشت این تصمیم جنایتکارانه بودن و دنبال دادخواهی و اجرای عدالت و مجازات قاتلان این جنایت هستیم.
بله، صدای عظمت اجدری را میشنیدید. کانون نویسندگان ایران میگوید پزشکان مجبور شدند برای ادامه روند درمان بکتاش آپتین نویسنده ایرانی او را در وضعیت کمای مصنوعی قرار دهند. بر اساس این گزارش وضعیت سلامتی آقای آپتین که در روزهای اخیر از زندان به بیمارستان منتقل شده بود روز گذشته بدتر شده و پزشکان تصمیم گرفتند او را به کمای مصنوعی ببرند. کیانوش فرید گزارش میدهد.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت وخیم سلامتی بکتاش آپتین، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، ابراز نگرانی کردند و قوه قضاییه و سازمان زندانها را مسئول حال او دانستند. در این بیانیه آمده است وابسته کردن جسم رنجور زندانیان به انواع داروهای آرام بخش، عدم اعزام به موقع به بیمارستان طرف قرارداد زندان اوین، تلاش برای لاپوشانی کردن و بی‌اهمیت جلوه دادن بیماری، تأخیر در مرخصی درمانی، پایین بودن کیفیت مواد غذایی و کمبود ویتامین‌های ضروری برای بدن، کاهش جیره بهداشتی زندانیان و قرار دادن زندانی در وضعیت خطرزای جسمی و روانی از جمله مواردی است که یک بیماری ساده و قابل درمان و پیشگیری را در فضای زندان به مسئله مرگ و زندگی تبدیل می‌کند. و در ادامه این بیانیه نوشته شده است بر اساس اطلاعات موثق محکومان اختلاسگر وابسته به حکومت که به حبس‌های بلند مدت محکوم شدند با صدور حکم رأی باز از سوی قوه قضاییه دوران محکومیت خود را در خانه‌ها، ویلاها، شرکت‌ها و کارخانه‌هایشان سپری می‌کنند و حالان که بکتاش آپتین صرفاً به جرم خلق اثر هنری و فعالیت اجتماعی مؤثر علیه سانسور در کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان به خواب مصنوعی برده شده تا جسم نیمه جان او اکسیژن کمتری مصرف کند. وضعیت سلامتی بکتاش آپتین که در روزهای اخیر از زندان به بیمارستان منتقل شده بود روز یک شنبه 12 دی ماه بدتر شده و نتایج آزمایش ها باعث شد که پزشکان تصمیم بگیرند او را به کمای مصنوعی ببرند. پیش از این نیز کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه و اعتراض به تعلل و تأخیر مسئولان زندان برای انتقال بکتاش آپتین به بیمارستان قوه قضاییه را مسئول حال او دانسته بودند. به گفته کانون نویسندگان این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد ولی با بی‌توجهی دیگر باره به بند بازگشته شد. روزبه سوهانی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران
در مورد وضعیت فعلی بکتاش حالا که حدود 2 روز از کمای مصنوعی میگذره متاسفانه هنوز تغییر محسوسی اتفاق نیفتاده. پزشک بکتاش امیدوار بود که تغییری رخ بده، کم کم سطح اکسیژن بالاتر بیاد و البته همچنان امیدوار هست، اما خب وضعیت فعلی هم خیلی نگران کننده است و هم خب نشان دهنده یه وخامت حال بکتاش. اما اونچه که به هیچ عنوان نباید فراموش کنیم در مورد این وضعیت و باید برش تأکید کنیم عملیات حکومت در رخ دادن این وضعیت و بی‌توجهی عامدانه‌ای که به شرایط و وضعیت بیماری بکتاش کردند در گزارش کانون هم بر اون تاکید شد. بکتاش آبتین رو چندین روز در زندان اوین سرگردان نگه داشتن با وجود این کلائم آشکار بیماری داشته، با یک سری درمانهای دم دستی تمام اون فرصت طلایی و حیاتی که برای درمانش وجود داشت رو سوزوندن. بعدم که شرایطش وخیم‌تر شده و ناچار شدن زندانبان‌ها به بیمارستان منتقلش کنن، این انتقال شبانه اتفاق میفته در بیخبری کامل خانواده و حتی همبندی‌ها، و چندین روز این آزار و اذیت در بیمارستان طالقانی هم ادامه پیدا میکنه. بیماری با اون شرایط وخیم رو به تخت با پابند میبندن، هیچ پیگیری ویژه اتفاق نمیفته و به معنای دقیق کلمه رها میشه بکتاش در اون بیمارستان. و باید بگم وقتی به بیمارستان جدید میرسه که بخش اعظم فرصت و زمان و کار از کار گذشته، همچنان امیدواریم که تغییری اتفاق بیفته و قطعا عملیات حکومت رو در این وضعیت به هیچ عنوان از یاد نخواهیم برد.
بکتاش آبتین به اتهامات امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده است. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های اعتراضی خواهان آزادی بی قید و شرط رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن شده است. اتهامات این سه نویسنده عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون، بیانیه‌های کانون و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد بختاری و همچنین شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی، از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب توجه فرمایید.
بازی‌های هفته 13 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر دوشنبه با توقف استقلال و پیروزی پرسپولیس و سپاهان همراه بود. آبی‌های تهرانی در عراق مقابل آلومینیوم به تساوی 1-1 رضایت دادند، اما همچنان پرچمدار جدول باقی ماندند. سرخپوشان اما در ورزشگاه آزادی 2-1 تراکتور را بردند و به یک قدمی صدر نشین رسیدند و سپاهان هم در مشهد پدیده را با 2 گل شکست داد. در چند دیدار مهم دیگر مثل رفسنجان 3-0 مهمانش صنعت نفت آبادان را از پیش رو برداشت، دیدار فولاد خوزستان و پیکان در اهواز به تساوی 1-1 انجامید و گلگهر سیرجان میزبانش نفت مسجد سلیمان را 2-0 شکست داد. در جدول استقلال با 29، پرسپولیس با 28 و سپاهان با 25 امتیاز در رتبه های اول تا سوم ایستاده اند. اما اعتراض نیمکت مربیان و بازیکنان به داوران در بازی‌های لیگ برتر همچنان ادامه دارد. در 2 دیدار روز دوشنبه استقلال با آلومینیوم عراق و پرسپولیس با تراکتور که داور بازی پنالتی به سود سرخابی‌ها اعلام کرد، اعتراض نیمکت مربیان حریف را همراه داشت و بعد هم یکی از کارشناسان داوری در سیمای جمهوری اسلامی کار داوران در اعلام پنالتی را تایید کرد. علی خسروی عضو کمیته داوران در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت این روزهای داوران لیگ برتری میگوید:
داورام ناراحتن، پولشون رو نگرفتن. من به عنوان عضو کمیته داوران صحبت میکنم، خیلیشون مشکل پروازی دارن، لباس آستین بلند نگرفتن. خانم داور خواسته بره سیرجان 7-8 ساعت با اتوبوس رفته. داورام حرف دارن، فکر نکنه فقط تیما که الان الحمدلله تو هتل لاکچری و 20% 30% قرارداد دادن و اتوبوس خاص، و داور ما داره 3 سال با یه لباس داره داوری میکنه. پس داورای ما خیلی بیشتر ناراحتن، خیلی حرف دارن. نه با عنوان که عضو کمیته دارم، نه من بیرونم باشم همینطوری صحبت میکنم.
از فدراسیون فوتبال خبر رسیده با هماهنگی سازمانهای مربوطه شرایط حضور 30% تماشاگران در ورزشگاه‌ها فراهم شده و بازی‌های هفته 14 لیگ برتر در شهرهای مختلف روز شنبه آینده احتمالاً با حضور تماشاگر انجام خواهد شد. و در مسابقه روز دوشنبه پرسپولیس تراکتور تعدادی از خبرنگاران خانم هم در ورزشگاه آزادی حضور داشتند. پیش از این در دیدار هفته گذشته استقلال و فولاد هم برخی از خانم‌های خبرنگار در جایگاه خبرنگاران در ورزشگاه آزادی حضور داشتند. روز دوشنبه همچنین در جایگاه ویژه تماشاگران در ورزشگاه آزادی معصومه پاشایی نماینده مرند در مجلس شورای اسلامی هم حضور داشت و در پایان مسابقه از احتمال فراهم شدن شرایط حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های ایران در همه رشته‌های ورزشی خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.